بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی، و خدا رو شکر میکنیم توفیق داد در محضر قرآن کریم باشیم و آیاتی از آیات نورانی قرآن کریم رو مورد تدبر و تأمل قرار بدیم. خب، همطور که در جلسات گذشته هم گفته شد، بحث ما حکمرانی در قرآن کریم هست، حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله، و در ذیل حکمرانی حضرت رسول صلی الله علیه و آله حکمرانی قانونی و قانون حکمرانی رو داریم مورد بحث قرار میدیم. خب، سوره مبارکه مائده محل بحث ما هست. عرض کردیم که آخرین سوره بلند قرآن کریم هست که بر رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شده، و حتی برخی از پژوهشگران همچون آیت الله یوسفی قروی معتقد هست که این سوره یک جا هم نازل شده. محور این سوره همون فراز اول از آیه اول این سوره مبارکه است که بعد از بسم الله فرمود که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و پیمانهای خودتون وفادار باشید، وفا بکنید. بخشی از عهد و پیمانهایی که ما داریم عهد و پیمانهایی هست که با خدای متعال داریم، و این سوره محورش ضمن این که قوانین هست، ولایت هم هست، یعنی اون مقامی که ضامن اجرای قوانین هست. این که در آیه 3 فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، یا این فراز که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، و یا بعد در آیات بعدی فرمود که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، یعنی آیه 55، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، سرپرست رو مشخص کرد. انما یعنی این است و جز این نیست. سرپرست شما خدا هست، رسول خدا هست، و اون کسانی که ایمان آورده اند. بعد قرائنش رو گفت، فرمود آنان که نماز رو به پا می دارند و زکات می دهند در حالی که در رکوع هستند، که این شأن نزولش حضرت علی علیه السلام بود. و بعد در آیه 67 که فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، پس تکلیف ولایت بر امت، سرپرستی امت و امامت امت، رهبری مردم پس از رسول الله صلی الله علیه و آله در این سوره مشخص میشه. و اینکه ما اگر واقعا اهل ایمان هستیم باید به امر رهبری پس از رسول خدا هم ایمان داشته باشیم و بر اساس امامت ائمه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به قرآن و اسلام عمل بکنیم، چرا که بسیاری از آیات قرآن کریم مخصوصا آیات الاحکام با روایات هست که حدودشون مشخص میشه. البته در این ضمن تجارب امم دیگر، مخصوصا تجارب بنی اسرائیل، چه شاخه موسوی و چه شاخه عیسوی علیهم السلام هم بیان شد و خدای متعال نشون داد که اون دست از پیروان موسی و عیسی علیهم السلام که به عهد و میثاقی که خدا با اونها بسته بود وفا نکردند، اینها چه سرانجامی پیدا کردند. حالا در آیاتی که امروز در محضرشون هستیم و مورد تدبر و تأمل قرار میدیم با یه سری از قوانین دیگر آشنا میشیم که این قوانین ابعاد مختلفی از جامعه سازی و دولت سازی رو برای ما بیان میکنه و بخش دیگری از مقرراتی هست که دولت اسلامی با رهبری ولی الهی اونها رو به مرحله اجرا میگذاره. میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 87 سوره مبارکه مائده، سوره پنجم قرآن کریم، جزء هفتم. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. یا ایها الذین آمنوا، عرض کردم که در این سوره بیشترین تکرار رو داره نسبت به تمام سوره های قرآن کریم، حتی نسبت به سوره مبارکه بقره. 16 بار در این سوره خطاب یا ایها الذین آمنوا آمده، یعنی خدای متعال داره با جامعه مؤمنین سخن میگه و میخواد که مؤمنان به عهد و پیمان و قوانینی که از جانب خدا آمده وفادار باشند. میفرماید لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم، حرام نکنید بر خودتان چیزهای پاکیزه و پاکی رو که خدای متعال بر شما حلال کرده است. ولا تعتدوا، البته از خطوط قرمز هم تجاوز نکنید، یعنی نه اهل افراط باشید نه اهل تفرید. با توجه به تجربه دو آیین حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم السلام و افراط و تفریدی که اونجا صورت گرفته، یعنی در میان پیروان حضرت موسی سلام الله علیه که خیلی به سمت امور مادی غلطیدند و در میان پیروان حضرت عیسی سلام الله علیه که عده‌ای مخصوصا در میان رهبران دینیشون به سمت بی‌اعتنایی به دنیا غلطیدند، اینجا خدای متعال می‌فرماید که هیچ کدوم از دو طرف درست نیست. نه اون چه رو خدا بر شما حلال کرده حرام کنید بر خودتون و نه هم از خطوط قرمز تجاوز کنید، یعنی اون کارهایی رو که خدا حرام کرده، اون چیزهایی رو که خدا حرام کرده گفته از اونها نباید استفاده کنید، خب محرمات رو باید رعایت بکنید، پس در چارچوب اعتدال حرکت کنید. ان الله لا يحب المعتدين، تحقیقا خدا کسانی رو که اهل عبور از خطوط قرمز هستند دوست ندارد، متجاوزان رو دوست نداره. خدای متعال میخواد که شما در چارچوب مقررات و قوانین الهی حرکت بکنید. این همون اصل مهم حکمرانی قانونی از منظر قرآن کریم هست که دولت اسلامی ویژگیش اینه که در چارچوب مقررات الهی حرکت میکنه. اون چرا خدا بر مردم حلال کرده حلال میدانه، اون چرا هم که خدا خط قرمز اعلام کرده و حرام اعلام کرده حرام میدانن اینها رو. و کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا ولا بله و اتقوا الله الذي انتم به مؤمنون، بخورید از آنچه روزی کرده است خدای آل به شما حلالا طیبا، در حالی که حلال و پاکیزه هست. اتقوا الله، خدا رو برای خودتون حفظ بکنید. بارها این رو عرض کردم که تقوا یعنی حفاظت از خود در برابر تهدیدات درونی و بیرونی، وسوسه های درونی که وسوسه های شیطانی هست و تهدیدات بیرونی که از ناحیه غیر مؤمنان صورت میگیره نسبت به انسان مؤمن. اگر ما بخواهیم از گوهر وجودی خودمون حفاظت بکنیم در برابر تهدیدات، باید خدا رو برای خودمون حفظ بکنیم. خدا رو چطور میتونیم برای خودمون حفظ بکنیم؟ با اطاعت از دستورات خدا، یعنی اگر سرزمین وجود ما بشه، فرودگاه اوامر و نواهی الهی، ما انسان متقی هستیم. خدا رو برای خودتون حفظ بکنید. الذی انتم بهی مؤمنون، خدایی که شما به او ایمان آورده اید، به او معتقد هستید، به او باور دارید. اگه خدا رو باور دارید، خب به دستورات خدا هم گوش بدید. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبة فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام ذالک کفارة ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تشکرون. خب در این آیه قانون قسم بیان شده، انواع قسم مورد اشاره قرار گرفته که این خیلی هم مبتلا به ما هست. بعضی ها عادت دارند قسم یاد می کنند بدون اینکه حواسشون باشه. به تعبیر قرآن کریم می فرماید قسم های لغو، سوگند های لغو. می فرماید خدای متعال این سوگند های لغو شما رو مورد توجه قرار نمی. اینها رو شما رو خدا راجع به اینها مورد مؤاخذه قرار نمیده. بعضیا دیدید عادتشون شده هر چیزی که میخواد بگه یه به خدا هم میگه، یا یه خلاصه یکی از مقدسات رو یاد میکنه، مثلا عادتش شده، نه اینکه منظور خاصی داشته باشه. اما یه قسم قسم داریم که قسم جدی، طرف جدا داره قسم میخوره بر سر یک کاری. می‌فرماید که هرگاه به طور جدی قسم خوردید نسبت به یک امری، اون هم مثل همون عهد و پیمان‌هایی که می‌بندید باید بهش وفادار باشید. به قسم جدی که می‌خورید باید وفادار باشید. اگر قسم رو نقض کردید کفاره داره، باید کفاره بدید. آیه رو ملاحظه بفرمایید. پس این آیه قانون قسم رو بیان میکنه برای ما و خدای متعال به ما توجه میده که قسم هم یک نوع تعهد و پیمان هست که باید بهش وفادار باشیم، مگر اینکه قسم هایی باشه که لغو عادت ما شده، حواسمون نیست. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، خدای متعال مؤاخذه نمی کند شما را در مورد سوگندهای لغوتان، یعنی اون دسته از سوگندهایی که حواستون نبوده، عادتتون شده بود و جدیتی درشون نبود. ایمان یعنی سوگندها، اینجا به معنای سوگنده. ولکن یؤاخذکم به ما عقدتم الایمان، اما شما رو مؤاخذه میکنه در مورد اون سوگندهایی که با اراده جدی و با تصمیم قبلی اون سوگندها رو شما ادا کردید. مؤاخذه میکنه اگه این سوگندهای جدی رو بشکنید، منظور اینه. ولی اگه سوگند جدی خوردید و برش وفادار بمونید که اون مؤاخذه نداره دیگه، کار خوبی کردید. در واقع میخواد بگه که عمل به سوگند جدی لازمه. خب حالا اگر ما سوگند جدی رو که خوردیم نقض کردیم، کفاره داره. کفارش چیه؟ میفرماید فکفارته، کفاره یعنی یه چیزی که میاد و اون گناهی رو که کردیم میپوشونه. کفاره به اصطلاح شکستن سوگند، قضا دادن به 10 مسکین هست، به 10 آدم محتاج، از همون غذای متوسطی که شما به خانواده خودتون میدید. یعنی به 10 تا مسکین غذا بدید. چه غذایی بدیم؟ حالا غذای گران قیمت بدیم، ارزون قیمت بدیم، چه جور غذایی بدیم؟ میفرماید که غذایی که به خانواده خودتون میدید چه جوریه؟ متوسط اون غذا باشه. به 10 مسکین از متوسط اونچه که به خانواده خودتون غذا میدید به 10 تا مسکین هم بدید، پس متناسب با سطح زندگیتون هست. او کسوته، یا اینکه به 10 مسکینی که لباس ندارند لباس بدید، بپوشونید اینها رو. او تحریر رقبتن، یا یک برده رو آزاد بکنید. خب در صدر اسلام برده وجود داشته و بنای خدای متعال بر این بوده که این برده ها آزاد بشن. فمن لم یجد، اگه هیچ کدوم از این ستا کار رو نتونستید انجام بدید، یعنی مثلا پولی ندارید که به 10 تا مسکین غذا بدید یا لباس بپوشونید یا برده ای رو آزاد بکنید، و صیام و ثلاثت ایام، 3 روز باید روزه بگیرید. ذالک کفارت ایمانکم اذا حلفتم. این چیزی که آمد کفاره سوگندهای شما هست وقتی که سوگند خودتون رو نقض کنید، بشکنید. واحفظوا ایمانکم، سوگندهای خودتون رو حفظ بکنید. متعهد باشید وقتی که قراردادی با دیگری میبندید، وقتی قسم خوردید سری کاری، این رو حفظ بکنید. کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تشکرون. خدای متعال این گونه آیات خودش رو برای شما بیان میکنه، شاید که شما اهل شکر باشید. شکر یعنی چی؟ شکر یعنی این که ما استفاده درست بکنیم از اون نعمتی که خدای متعال در اختیار ما قرار داده. شکر یه جور عمله، لذا در جای دیگری در قرآن کریم می‌فرماید اعملوا آل داوود شکرا، ای آل داوود شکر را به جا بیاورید، عمل بکنید به شکر. این همون به اصطلاح امروز بهره‌وری میشه از امکانات و نعمت‌هایی که در اختیار ما هست. قانون بعدی که بیان می‌فرماید، قانونی هست که در مورد شراب و قمار و امثال اینها هست. یا ایها الذین آمنو، باز خطاب یا ایها الذین آمنو هست. خدا داره با من و شما سخن میگه، با کسانی که ایمان آوردن. ما وقتی ایمان آوردیم متعهد شدیم که به دستورات خدا و رهبران الهی و رسول الله صلی الله علیه و آله عمل بکنیم، به دستورات ائمه معصومین عمل ببینید. این یه تعهد دیگه. لذا میگه یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، این دستورات رو مورد توجه قرار بدید و پایبند به اینها باشید. خب چیه این دستوری که در آیه 90 آمده؟ آیه 90 سوره مبارکه مائده، یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. خمر یعنی شراب، میسر یعنی قماربازی، بل انصاب یعنی اون بت‌هایی که نصب شده بودند در سرزمین حجاز یا هر جا بت‌ها، بالاخره ازلام هم اون تیرهایی هست که باهاشون قرعه می‌کشیدن. خب ما الان شراب و قمار رو می‌فهمیم چون تو دنیای امروز هم اینها رایج هست، ولی انصاب و ازلام برامون خیلی مثلا شناخته شده نیست. حالا نیازی هم نیست که اونها رو توضیح من بدم چون مبتلا به ما نیست. می‌فرماید که ای کسانی که ایمان آورده اید، شراب نوشیدن، قمار کردن، پرستش بت‌ها و تیرهایی که با اونها باز قرعه قمار زده می‌شده، اینها رجسون، نجس هستند، پلید هستند، من عمل شیطان، اینا از اختراعات شیطان هستند. اینا رو شیطان درست کرده، بشر رو راهنمایی کرده که اینها رو انجام بده. فجتنبوه، از اینها دوری کنید. لعلکم تفلحون، شاید شکوفا بشید، شاید به فلاح و رستگاری برسید. فلاح چه جور شکوفایی هست؟ شبیه شکوفاییه که برای یک محصول اتفاق میفته. اینکه به کشاورز میگیم فلاحه به همین خاطره، چون بذر رو زیر خاک میکنه، بعد رسیدگی میکنه، این بذر جوانه میزنه، شکوفا میشه. مثلا بذر هندونه رو در نظر بگیرید، ببینید یه بوته خیلی بزرگی میشه، بعد هندونه های بزرگی هم میده. این وقتی میوه سالم و صحیح داد، میگیم به فلاح رسید، شکوفا شد. حالا انسان برای چی آفریده شده؟ میفرماید که از امور حرامی مثل شرب شراب و قماربازی و امثال اینها دوری کنید تا به فلاح شاید برسید. شاید که میگه به خاطر اینی که عوامل رسیدن به فلاح فقط اینها نیست، ده ها عامل هست. ما نماز هم باید بخونیم، روزه هم باید بگیریم، دیگر دستورات خدای متعال رو هم باید انجام بدیم. لذا میگه لعلکم تفلحون، یعنی اگه اونها رو هم انجام داده باشید و اینها رو هم اجتناب بکنید شما به فلاح میرسید. اما اگه فقط از اینها اجتناب کنید نسبت به بقیه چی؟ لذا میگه شاید به فلاح برسید، یعنی بستگی داره که شما اون عناصر دیگر رو هم انجام دادید یا نه. یک رویکرد سیستمی داره این لعلکم های قرآن، اون رویکرد سیستمی رو میخواد به ما منتقل بکنه. مثل اینکه شما میگید که این به دانشجو یا به دانش آموزتون میگید که این درس رو بخون، شاید انشالله قبول بشی، معدل بالایی بیاری. خب شاید و واسه چی میگی؟ چون فقط این درس نیست، این 5 تا درس دیگه هم داره. یعنی اگر در مجموعه درس های خودت همه رو خوب بخونی، انشالله معدل خوبی میاری و رتبه میاری. آیه بعد ادامه اینه، توضیح میده که چرا اینها حرام هست. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة فهل انتم منتهون. خب بعضی وقتها خدای متعال حکمت بعضی از قوانین و دستوراتش رو برای ما بیان میکنه، از جمله در همین آیه حکمت حرمت این موارد چهارگانه از جمله شراب و قمار رو بیان کرده. میفرماید که شراب و قمار باعث دشمنی بین شما انسان ها میشه، باعث عداوت و بغض و کینه بین شما ها میشه، در حالی که اعضای جامعه باید انسجامشون بیشتر بشه. شراب نوشیدن و قمار کردن باعث میشه که کینه اینها از هم دیگه بیشتر بشه، دشمنی بین انسانها بیشتر بشه، چون باعث فراموش کردن خدا میشه. رابطه انسان اگر با خدا قطع شد، زندگی خودش و دیگران رو تبدیل میکنه به جهنم، روابط رو تخریب میکنه. انما یرید الشیطان، جز این نیست که شیطان میخواهد که در میان شما انسانها با استفاده از شراب و قمار دشمنی و عداوت ایجاد بکنه. اینها ابزارهای شیطان هستند. و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة، شیطان میخواد که با بهرهگیری از این گناهان مثل شراب نوشیدن و قمار کردن یاد خدا رو از میان شما جمع کنه. میخواد نگذاره که شما به یاد خدا بیفتید، نگذاره که شما نماز بخونید. آدم مشروب خور، آدم قمارباز دیگه کی فرصت پیدا میکنه نماز بخونه؟ کی فرصت پیدا میکنه یاد خدا بیفته؟ اگه بیاد خدا بود که نمی رفت دنبال شراب نوشیدن. ببینید دین هر چیزی که عقل انسان رو دچار مخاطره بکنه باش مخالف، از جمله شراب نوشیدن، چون عقل انسان رو در پرده میبره و تضعیف میکنه، این رو حرام اعلام کرده. وقتی هم که عقل نباشه جهل میاد، و وقتی جاهلیت بیاد در میان انسانها به جای صلح جنگ متولد میشه. فهل انتم منتهون؟ آیا دستبردار هستید؟ آیا دستور خدا رو انجام میدید؟ آیا دیگه دوروبر قمار و شراب نمیرید؟ فهل انتم منتهون؟ دستور میدارید؟ و پس یه تأکیدی هم اینجا کرد، حکمتش رو هم گفت، برای اینکه تشویق بکنه جامعه اسلامی رو که گرد رذائل نره، گرد عواملی که انسجام جامعه رو به هم میزنه نره. و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و احذروا فان تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین. خدا رو اطاعت کنید، رسول خدا رو اطاعت کنید، وحذروا بر حذر باشید از این که تخلف کنید از دستورات خدا و رسول. پس باید التزام به قانون داشته باشیم. مرجع قانون خدا و رسول هستند. قانون رو که مشخص کردن باید بگید چشم، اطاعت بکنید. و این تولیتم، اگر رو برگردوندید، اگر قوانین الهی رو زیر پا گذاشتید، اگر از خدا و رسول اطاعت نکردید، فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین، بدانید که وظیفه پیامبر ما، رسول ما، ابلاغ آشکار هست. پیامبر اومد برای شما گفت قوانین رو، مقررات رو، دستورات رو، و شما هستید که اگر عمل نکردید باید پاسخگو باشید. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. خب حالا اگر کسی قبل از نزول این آیه در گذشته، خب نمیدونسته حکم خدا رو چون هنوز ابلاغ نشده بود، اگر کسی در گذشته شرابی نوشیده یا قماری کرده یا بت پرستی داشته و امثال اینها، میفرماید در صورتی که دیگه بر نگرده به اون گذشته و اهل ایمان و تقوا بشه و بر این ایمان و تقوا استوار بماند، خدا میبخشه. به قول امروزی ها قانون عطف به ما سبق نمیشود، اونها رو خدا میبخشه. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، نیست بر کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح و شایسته انجام دادند جناح، یعنی گناه. این جناح همون گناه فارسیه که چون عربها گ ندارن به جاش ج به کار رفته. فی ما تعمو، در آنچه که قبل از تحریم، پیش از تحریم اینها تعمو نوشیدند. اذا مشروط بر این که، در صورتی که، اذا متقوا و آمنو، در صورتی که اکنون دیگه اهل ایمان و تقوا شده باشند و متعهد بشن که از این پس دیگه سراغ محرمات الهی از جمله شراب و قمار نخواهیم رفت. ثم اتقوا، بله، اذا اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات، در حالی در صورتی که متعهد شده باشند بر تقوا و ایمان و عمل صالح. ثم، سپس، باز تاکید میکنه اتقوا و آمنوا، اهل تقوا و ایمان باشند دیگه، یعنی در ادامه هم اهل ایمان و تقوا باشن. اینجور نباشه که امروز میگه که چشم دیگه مرتکب این محرمات نمیشم، باز فردا مرتکب شد، نه دیگه متوقف کنه، دیگه اهل تقوا و ایمان بشه. ثم، در ادامه باز هم اتقوا و احسنوا، اهل تقوا و احسان بشه. والله يحب المحسنين، دیگه اگه اهل احسان شد که بداند که خدا نیکوکاران را دوست دارد. کسانی که اهل احسان بشن به دیگری هم کمک کنه که او هم ترک بکنه، او هم دست از محرمات برداره. احسان، یک وقت انسان به خودش احسان میکنه، یک وقت به دیگران. جامعه رو هم کمک بکنید پاک بشه. پس راهش اینه که بیایید اصلاح کنید. ایمان، تقوا، اصلاح، احسان. اصلاح رو برای چی میاره؟ برای اینکه اگر در گذشته کسی اهل شراب و قمار بوده، اون پولی اگه تو قمار برده باید ببره به صاحبش پس بده. اصلاح برای این عمل صالح اینجا اینه. راه بیفت، بگرد، پیدا کن. پیدا نکردی، رد مظالم کن. اون پول قمار دیگه چون حق الناس دیگه در زندگی شما بیاد، زندگی شما رو لقمه حرام برباد میده. کسی که لقمه حرام وارد شکمش میشه، لامپ سوخته میشه. دیگه در مقابل پیامبرم که قرار بگیره هدایت نمیشه. پس این محرمات دو بُعد داشت. یک بُعد الهی داره، اون رو خدا توبه میکنید، میبخشه، اهل تقوا میشید، اهل ایمان میشید. یه بُعد مردمی داره. برای اون بُعد مردمی، مخصوصا در قمار، یعنی یا نه طرف شراب نوشیده بود، بعد از اینکه شراب نوشید حالش خوش نبوده، به یه کسی خسارتی زده، باید اینها رو جبران کنه. عمل صالح و احسان مربوط به این بخش ها میشه که اگر در گذشته در اثر انجام این محرمات حقوق مردم رو زیر پا گذاشتید، باید با عمل صالح و احسان اونها رو برید و درست کنید، حلالیت به طلبید. یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم لیعلم الله من یخافه بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. خب بعضی ها که اون محور سوره دستشون نبوده، در آیات این سوره دچار مشکل شده. یعنی میگن که حالا باز یه بحث جدیدی مطرح شد، هی وارد هر آیه که میشن میگن یه بحث جدیدی مطرح شد. ولی با توجه به این که محور این سوره من عرض کردم قوانین و مقرراتی هست که ما باید رعایت بکنیم اونها رو در یک جامعه اسلامی و کشور اسلامی، داره قوانین مختلف رو در این سوره خدای متعال برای ما بیان میکنه. اینجا قوانین صید رو برای ما بیان میکنه و مخصوصا حالا آیه بعدی رو هم که بخونیم، وقتی که فرد میره به مکه و برای انجام مراسم حج محرم میشه، خب یک مقررات ویژه‌ای داره، بحث صید خشکی، صید در دریا. این رو توی این آیات برای ما خدای متعال بیان خواهد کرد. یا ایها الذین آمنوا، ببینید امروز در همین آیاتی که خوندیم تا حالا این سومین باریه که اصطلاح یا ایها الذین آمنوا به کار میره. در آیه 87 فرمود یا ایها الذین آمنوا، بعد دوباره در آیه 90 فرمود یا ایها الذین آمنوا، اینجا آیه 94 سوره مبارکه مائده باز میفرماید یا ایها الذین آمنوا. در کل سوره گفتیم 16 بار این تکرار شده، بیشترین تکرار در این سوره نسبت به این اصطلاح داریم به نسبت سوره های دیگه. مثلا در کل سوره بقره اونجوری که در خاطرم هست 9 بار اصطلاح یا ایها الذین آمنوا و خطاب یا ایها الذین آمنوا آمده. باز خطاب جامعه مؤمنین هست. میفرمید که خدای متعال شما را آزمایش میکنه. در حال احرام فرد ممنوعه که صید بکنه دیگه، در خشکی. حالا ممنوعه، حرامه، میبینه که صید میاد کنار دستش، به طوری که میبینه خیلی راحت میتونه شکار بکنه. اینجور وقتا خدای متعال امکان گناه رو در دسترس شما قرار میده، ببینه شما چقدر قوی شد، شما چقدر پخته شد. ببینید یه وقتی شما یه کسی رو میخوایی امتحان کنی که امین هست یا نه، یه مبلغ مثلا پولی رو یه جایی میذاری که در دسترسش باشه، او هم ببینه، میخوای ببینی ور میداره یا نه. بعد میبینی که نه، دست نزد، یه هفته اونجا هست اصلا این اعتنا نکرد بهش، میگه ماشاءالله مثلا، یا مبلغشو بیشتر میکنی، حالا شاید این کم بوده ور نداشته، چند برابر میکنی، میبینی نه باز هم ور نداشت. بله حالا یه وقتای خدا ما رو اینجوری امتحان میکنه. حالا اینجا مثال صید رو زده، ولی هر گناهی، در هر گناهی اگر امکان گناه داشتی و گناه نکردی به سطح خوبی از ایمان رسیدی. امکان اینو داری که رشوه بگیری، رشوه نگرفتی. امکان این رو داری که اختلاس بکنی، اختلاس نکنی. امکان این رو داری که مثل حضرت یوسف سلام الله علیه به ناموس مردم چشم بد داشته باشی و نداشته باشی. حتی او اعلام آمادگی میکنه، حضرت یوسف میفرماید که معاذ الله، پناه میبرم به خدا. ملاحظه بفرمایید، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، متعهد شدید که به دستورات خدا عمل کنید، به دستورات رهبران الهی عمل کنید. لیبلونکم الله، حتما حتما آزمایش میکنه شما رو خدا. ببینید چقدر اهل ایمان هستید، چقدر محکم هستید، چقدر استوار هستید، به قدرت رسیدی. با قدرت خدا شما رو آزمایش میکنه. استاندار شدی، فرماندار شدی، وزیر شدی، وکیل شدی، رئیس شدی، ولی میخواد ببینه چقدر بر قدرت مسلطی یا چقدر قدرت بر شما مسلط میشه، چقدر الهی موندی. حتما حتما لیبلونکم الله، حتما حتما خدا شما رو امتحان میکنه. به شیء من الصید، به چیزی مثلا از جمله صید، صید در حال احرام. تناله ایدیکم، دستتون اصلا به این صید میرسه، اصلا همطوری با دست میتونی این مثلا آهو رو بگیری. مثلا منطقه محرم هستی دیگه، آدم محرم در خشکی حق صید نداره که. برای ما حکم، یا نه با نیزه خودت میتونی اینو صید کنی در جایی که صید حرام، ممنوع شده، محرم هستی. چرا امتحانتون میکنه خدا؟ عرض کردم الان این مثال صیده، شما این رو در هر جایی میتونیم بگی. خدا شما رو با در دسترس قرار دادن گناهان امتحان میکنه. میخواد ببینه اگه به گناه دسترسی داشتی گناه میکنی یا نمیکنی. ببینید ایمان اینه، تقوا اینه. جامعه اسلامی با زور و اجبار و دوربین و اینها اداره نمیشه. البته اینا هم باید باشه برای اون کسانی که مراعات نمیکنند، ولی اصل جامعه اسلامی با ایمانه که کنترل میشه. خود کنترلی دارن افراد، ترمز دارن، تقوا دارن. تقوا یعنی ترمز، یعنی هر جا احساس خطر میکنه ترمز میگیره. نه اینجا شیطان داره بهش میگه برو، ترمز میگیره نمیره. ببینه اینجا دشمنان میخوان این کار رو بکنه، نمیکنه. همین که فهمید که دشمن این رو برنامه ریزی کرده دیگه نمیره سراغش. لیعلم الله من یخافه بالغیب، خدا میخواد معلوم کنه که چه کسی در غیب از خدا میترسه، یعنی اونجایی که هیچ که نیست، خودشه و خودش. حالا این نشسته یه جا در حال احرام، حالا صید هم جلوش رژه میره، کسی هم نیست، در خلوتت میخواد ببینه که گناه میکنی یا نه. اجباری نیست، الزامی نیست، میخواد ببینه گناه میکنی یا نه. فمن اعتدا بعد ذالک فله عذاب الیم، اگر کسی از خطوط قرمز الهی رد بشه، فله عذاب الیم، براش عذاب دردناکه. یا ایها الذین آمنو، در فقط جلسه امروز شد چهارمین خطاب، در چهارمین بار داره تکرار. یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم، در حالی که شما محرم هستید حق ندارید صید بکنید. لا تقتلوا، صید رو نکشید، فقط بحث کشتنش هم نیست، اصلا حق ندارید صید بکنید تا چه رسد که بخواهید بکشید. و من قتله منکم متعمدن فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما لیذوق و بال امره. حالا اگر مرتکب این کار شدید و من قتله، اگه کسی از شما این شکار رو کشت، صید کرد و کشت، خب منکم از شما متعمدن، عمدن اگه کسی این کار رو کرد، البته فرقی نداره عمدن و سهون و اینها، ولی چون معمولا عمدیه گفته عمدن. البته اینها رو باید برای اینکه مناسک رو دقیق بدانید، خب به مناسک حج از مرجع تقلید خودتون مراجعه بکنید. من الان به ابعاد و زوایای مختلف این بحث طبیعتاً فرصتی نیست که بپردازم، ضمن اینکه خب بحث ما هم نیست. خب مجازات چون این کسی چیه؟ مجازاتش اینه که مثل اون چه که کشت از این چهار پایان اهلی باید فدیه بده، یه قربانی مثل او. نعم به چهار پایان اهلی گفته میشه، به گوسفند، به شتر، به گاو، که جمعش هم میشه انعام، که حالا سوره بعدی هم سوره انعام هست. خب مثل ما قتل یعنی چی؟ یعنی اگر این حیوانی که شکار کردید و کشتید یه حیوان کوچک بود، شما هم یه گوسفند از انعام و از نعم، از اون چهار پایان اهلی، یه گوسفند مثلا بعد به عنوان کفاره ببرید در حج قربانی کنید. اگر این حیوانی که شکار کردید یه حیوان بزرگیه، مثلا به اندازه گاو میارزه، بعد یه گاو ببرید به عنوان کفاره قربانی کنید. اگر به اندازه شتر میارزه، باید یک شتر قربانی کنید. ببینید پس مثل باشه. ببینید این چیزی که شما قربانی کشتید در حال احرام، صید کردید و کشتید، مثل این رو باید کفاره بدید. اما برای اینکه یه وقت منافع خودتون رو در نظر نگیرید، یحکم و بهی ذو عدل منکم، درستش اینه که دو تا آدم عادل از شماها به این همانندی حکم بکنند. یعنی میگه من این رو صید کردم، حواسم نبود یا عمدن، حالا این به نظرتون معادل چیه؟ اینا بگن مثلا معادل یه گوسفند چاقه، یا یک بره مثلا کوچکه، یا یک گوسفند لاغره، یا گاوه، یا شتره. این دوتا عادل بگن. خب هدیان این رو به عنوان هدیه میبرید به قربانگاه، بالغ الکعبه، تا برسه به مکه. اینجا کعبه کنایه از مکه است. خب اگه نمیتونید، حالا طرف این کار رو کرد ولی مثلش رو نداره که قربانی بکنه، او کفارتون طعام مساکین، باید ببینه که با گوشت این به اصطلاح قربانی چند نفر رو میتونه سیر بکنه. مثلا این یه حیوان کوچیکی رو شکار کرد، این شد معادل مثلا یک بره، حالا بره رو نداره ببره قربانی بکنه، میگه خب اگه من این بره رو میتونستم تهیه بکنم ببرم اونجا قربانی بکنم، با گوشتش مثلا میشد به 15 نفر من غذا بدم و حالا نمیتونم، پس کارش اینه باید به 15 نفر به همون تعداد مسکین غذا بده. خب نه نمیتونه، میگه مثلا من ندارم، مثلا فقیرم، مثلا امکاناتی ندارم، مثلا چون چیزی نداشتم مثلا این شکار را مرتکب شدم. او عدل و ذالک سیامن، به همون تعداد بعد روزه بگیره. به کدوم تعداد؟ اینجا بعضی ها متوجه این منظور این آیه نشدن. یعنی مثلا میخواستی به 15 نفر بعد غذا میدادی، پول نداری که و غذایی نداری که به 15 نفر بدی، بعد 15 روز روزه بگیری. عدل و ذالک یعنی معادل اون تعداد مسکینی که باید غذا میدادی روزه میگیری. چرا حالا این همه تشریفات و قانون برای چیه؟ یک کسی آمده در حال احرام یه حیوانی رو شکار کرده، کشته، برای اینکه مثلا از گوشتش بخوره. البته خوردن از گوشت اون هم باز ممنوعه، حواستون باشه. ببینید خدای متعال میخواد در حج، در حال احرام، به انسان یاد بده که بتونه خودشو کنترل کنه، بتونه پا رو هوای نفس خودش بگذاره. حج کلاس تقوا هست، کلاس ایمان هست، باید خودشو بتونه کنترل کنه. میگه حق نداری که در حال احرام به هیچ موجود زنده ای، چه حیوان، چه نبات، چه گیاه، حق نداری دست بزنی، بوته رو حق نداری بکنی. یک نمونه هست از یک جامعه آرمانی و تیپ ایدئال که باید اینو تمرین کنی. میفرماید لیذوق و بال امرهی، این مجازات ها برای اینه که این پیامد کار خودش رو بچشه. و بال به بارانی گفته میشه که نتیجه همین تبخیر آبیه که روی زمین هست. ببینید این آب تبخیر میشه، تبدیل به باران میشه. میخواد خیلی این تعبیر زیبا هست، میخواد بگه این نتیجه کار خودشه و بال امر خودشه. مثل همون باران که نتیجه اون تبخیر آب بود، این نتیجه عمل خودشه، این داره نتیجه عمل خودشو میچشه. چرا خلاف مقررات عمل کردی؟ چرا قانون الهی رو نقض کردی؟ قانون خداست، قانون خدا مهمه، نباید قانون رو زیر پا بگذاری. خب حالا اگه کسی پیش از این از این کارا کرده، قبل از این که این قانون از سوی خدا بیاد، اون بالا هم عرض کردم قانون عطف به ما سبق نمی شود. اینجا تصریح میکنه عفا الله هم ما سلف، نسبت به اونچه که در گذشته اتفاق افتاده خداوند بخشید شما رو، عفو کرده خدا. حالا اگر کسی تکرار کرد چی؟ یه بار صید کرد، خب این مجازاتش. حالا برای بار دوم صیدی رو کشت، یه حیوانی رو قربان شکار کشت، این چی؟ آیا بازم کفاره داره؟ نه. می‌فرماید و من عاده فینتقم الله من. اگر کسی دوباره این کار رو تکرار بکنه، خدا ازش انتقام خواهد گرفت. خیلی تهدید جدیدی ها. آقا ما میگیم که مثلا طرف اگه این کار رو کرد، مثلا این تخلف رانندگی رو انجام داد، مثلا جریمهش میکنیم بار اول، بعد بار دوم میگیم اتومبیلش میره پارکینگ. مثلا اینجا خدای متعال میگه که اگه تکرار شد، قانونه، بعد قانون رو فرد رعایت کنه. اگه تکرار شد فینتقم اللهم، خدا از چنین فردی انتقام خواهد گرفت. و الله عزیز ذو انتقام، بدانید که خدا هم عزیزه. عزیز یعنی ابرقدرت، ابرقدرت غیر قابل شکست، آنچنان قدرتی داره که شکست ناپذیره. و ذو انتقام، صاحب انتقامه. اگر شما به این حیوانات رحم نکردی، گفته آقا در حرم، در سرزمین مکه، در حال احرام نباید به حیوانات دیگه صدمه بزنی، نباید اونا رو شکار بکنی، جا حرمه، حیوانم که اینجا بیاد براش باید امن باشه، یه درختم که اینجا هست تو در حال احرامی، این باید از دست تو محرم احساس امنیت بکنه. اگر تخلف تکرار شد با خدا طرفی دید. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره. البته این حکم صید خشکی بود، اما صید در دریا آزاده براتون، چون قدیم ها اینجور بود، الان هم البته هست که از طریق دریا و با کشتی میرفتن خودشون رو به مکه میرسوندن و حج به جا می آوردن، بر بندر جده و اونجا ها مثلا پیاده می شدن یا بنادر دیگری که عربستان داشت. خب این تو مسیر باید یه غذایی بخوره دیگه. میگه در دریا که بودید اشکال نداره، حلال شده است برای شما صید در دریا و تعامهو متاعا لکم. این صید هم یعنی برای اینکه تغذیه کنید ازش، نه برای تفریح، نه. و تعامهو و غذای اون صید متاع لکم، بهره ای هست برای شما. ولی سیاره، ولی سیاره یعنی برای کاروان، امروز به ماشین هم میگن سیاره، یا سیاره به معنای کاروانه، مسافرانی که همراهتون هستن از اون غذا استفاده میکنن. اما صید در خشکی چی؟ و حرم علیکم صید البره ما دمتم حرما. صید در خشکی زمانی که محرم باشید بر شما حرامه، ولی اگر محرم نباشید البته اون مشکلی نداره. و اتقوا الله، و اتقوا الله هم در این سوره خیلی تکرار شده، امروز هم داشتیم در اون آیات اولیه کلمه و اتقوا الله رو داشتیم. خدا رو برای خودتون حفظ بکنید، میخواهید از گوهر وجود خودتون حفاظت بکنید، میخواهید به بهشت برید، میخواهید انسانهای سعادتمندی باشید، با خدا باشید، بیاد خدا باشید، دستوراتی رو که خدا میگه بگید چشم، اطاعت بکنید. و اتقوا الله الذی الیه تحشرون، خدایی رو برای خودتون حفظ بکنید که به سوی او محشور خواهید شد، روز قیامت که بشه همه جمع میشید در محضر خدای متعال. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس الشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. خب آمدید مکه، کعبه، یاد بگیرید یه چیزهایی رو. ببینید هر چه که با خداست میبینی حریم پیدا میکنه. یه گوسفنده، شتره، گاوه، چارپای اهلیه، همین که اسمش شده قربانی، یعنی حاجی میگه که این گوسفند رو من دارم میبرم مکه برای اینکه در منا قربانی بکنم، دیگه کسی حق نداره بهش چپ نگاه کنه. اون قلاده ای که بر گردن این قربانی میندازن، اون قلاده هم محترم میشه، به اون قلاده هم کسی حق نداره چپ نگاه کنه، به حاجی، به اینکه محرم شده حرف بد کسی نمیتونه بزنه، خود حاجی حرف بد نمیتونه بزنه، هیچ کاری که علامت خودخواهی رو داشته باشه نمیتونه انجام بده، تو آینه نمیتونه نگاه کنه. ببینید محرمات احرام رو ملاحظه بفرمایید، میگه که خدا کعبه رو، یعنی بیت الله الحرام رو، محل قوام و قیام برای مردم قرار داده، یه جایی قرار داده که شما روپای خودتون بیستید در برابر مستکبران عالم، فریاد توحید سر بدید، بگید من اینجا اومدم تا پامو بذارم جای پای حضرت ابراهیم سلام الله علیه. ببینید مقام ابراهیم ما داریم، یعنی ببینیم پشت مقام میگه برو وایستا نماز بخون، یعنی من به حضرت ابراهیم اقتدا میکنم. خب حضرت ابراهیم سلام الله علیه چی بوده، چیکار میکرد؟ حضرت ابراهیم کسی بود که در برابر طاغوت های مثل نمرود ایستاد، کسی بود که در برابر ابلیس ایستاد. رمی جمره میکنید شما، چرا؟ چون ابراهیم سلام الله علیه اونجا ابلیس رو سنگ زد. شما اونجا سعی صفا و مروه انجام میدید، چون حضرت هاجر اونجا سعی انجام داد، دنبال آب بود برای فرزند کوچکش اسماعیل. پس شما وقتی حج میرید دارید زندگی یه انسانهای الگو رو مرور میکنید، دارید زندگی ابراهیم سلام الله علیه رو مرور میکنید، زندگی پیامبر اکرم سلام الله علیه رو مرور میکنید، اتفاقاتی که برای اینها افتاده مرور میکنید، زندگی حضرت اسماعیل و هاجر رو دارید مرور میکنید. قرار داده است خدا کعبه را، البیت الحرام، آن خانه محترم را، قیام للناس، محل قیام برای مردم، جایی که مردم اونجا میتونن رو پای خودشون بیستند، قیام کنند، قوام پیدا کنند، برخیزند علیه سلطه و ستم. و شهر الحرام، ماهای حرام رو خدا برای شما مایه قوام و حرکت و برکت قرار داده. 4 ماه جنگ حرام ممنوع. بل هدی، اون هدیه، کسی به هدیه نمیتونه در هدیه ارز که همون قربانیه، اون گوسفندی یا شتری یا گاوی که حاجی داره میبره با خودش که در منا قربانی بکنه، اینا مایه قوام شما هستن. بل قلائد، اون گوسفندی یا چارپایی حیوانی به اصطلاح گاو و شتری که یه قلاده دور گردنش بسته شده، ذالک لتعلمو، اینا میدونید واسه چیه؟ اینا مایه قوام دین و دنیای شماست. اینا همه برای اینه که بدانید که خدا میداند آنچرا که در آسمان ها و در زمین هست، و ان الله به کل شیء علیم، خدا به همه کاری عالم داناست، میدونه شما چی کار میکنی. تو رفتی حج برگشتی، حاجی رفتی، حاجی برگشتی، اصلا هدفت چی بود، نیتت چی بود؟ حالا حج مثال ها، هر عبادتی میریم مسجد نماز میخونیم برمیگردیم، آیا نماز خوندیم تأثیری در ما داشت؟ نمازی که خوندیم بعد نماز ما با قبل نماز ما فرق میکنه یا نه؟ خیلی مهمه ها. شما آمدی در محضر خدا نماز خوندی، همین قرآن الان ما میخونیم، آیا اخلاق من بعد از خوندن این قرآن با قبلش فرق کرد یا نه؟ من در محضر نور هستم، باید فرق بکنه. در این سفره می نشینم انرژی گرفتم یا نه؟ به فکر فرو رفتم که امروز از صبح تا الان چیکار کردم یا نه؟ دیروز چیکار کردم؟ هفته گذشته چیکار کردم؟ چقدر رفتار من مطابق با دستورات و مقررات الهی بود؟ اگر کسی اینطوری تربیت شد، این قدرت هم که دستش بیفته، مملکت هم که دستش بیفته، یه اداره و سازمان هم که دستش بیفته، خدا کمکش میکنه که از جاده مقررات الهی خارج نشه، حق مردم رو زیر پا نگذاره، کار مردم رو معطل نکنه. خدایا از تو میخواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرما، معارف تو رو بخوانیم، آشنا بشیم، عمل بکنیم. اعلمو، بدانید ای بندگان من، ای کسانی که ایمان آورده اید، ان الله شدید العقاب، خدا همونطور که غفور، رحیم، کریم، حکیم، علیم، رؤوف، مهربانه، شدید العقاب هم هست، همونطور که سریع الحسابه، شدید العقاب هم هست. اگر کسی حق مردم رو زیر پا بگذاره، اگر کسی قوانین الهی رو زیر پا بگذاره، توبه نکنه، جبران نکنه، بدانید که خدا شدید العقابه. البته و ان الله غفور و رحیم، خدا غفور و رحیم هم هست، آمرزنده و مهربان هم هست، مشروط بر این که توبه کنید، مشروط بر این که برگردید از راه خطا و اشتباه، بگید خدایا اشتباه، توبه یعنی این مسیر غلط رو میرفتم برگردم، از اولین دور برگردونی که دیدم برگردم، به اشتباه خودم در درگاه خدا اعتراف بکنم، بگم خدایا دیگه تکرار نمیشه و تکرار نشه، خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. جناب آقای دکتر آل غفور، در خدمت جناب عالی هستیم، اگر عزیزان مطلبی، سوالی نوشتن یا شفاهی بخوان بیان بکنن، من در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجه. با تشکر از استاد محترم، سلام عرض میکنم خدمت حاضرین در جلسه، اساتید محترم، با تشکر از جناب استاد دکتر لکزایی که در خدمتشون بودین و 107 جلسه حکمرانی در قرآن رو برای در حقیقت سلسله نشست ها برای به همت گروه علوم سیاسی در حال برگزاری هست و هدف از برگزاری این جلسات هم همونطوری که گفتیم بیشتر برای استخراج آیات مربوط به حکمرانی در قرآن و آشنا شدن با مسائل سیاسی در قرآن هست. حالا از اساتید و حاضرین در جلسه اگر سوالی مطلبی هست در خدمتشون هستیم. نه ظاهرا اساتید. خیلی ممنون، با تشکر از جناب استاد. دوستان اگه فرمایشی نداری جلسه رو به پایان ببریم.
آرزوی توفیق میکنم برای همه شما عزیزان، التماس دعا. خدا نگهدار. خدا
با ذکر صلوات جلسه رو تمام میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.